أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنوز درسو نکردیم، بیا صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. البته برام داشتم که این روایت بقیه روایت باب رو نخونیم، چون حالا یه نکته به ذهن آمد و دیدم مرحوم شیخ اشارهی فرمودن، مطلبی فرمودن، برای اینکه خاص امروز عبارت شیخ رو خونیم از بحث حدیث، چون بحثی که تا حالا در حدیث ما انجام دادیم بیشتر نظرمون سر حدیث نبود، سر کیفیت تدوین سنن پیغمبر در قرن اول بود. بیشتر بحث ما رو اون جهت بود که روشن بکنیم که این تدوین سنن در قرن اول، چون میدونید که دومی مخالف بود با نوشتن سنن، نه نوشتن، تدوین. عرض کردیم آقایون ما اشتباهاتی رو مرتکب شد. ببینید سه تا مطلب رو اون دومی داره. یکی مسئله تدوین سنن و مدون کردن سنن، و این سنن یعنی سننی که پیغمبر قرار داده در مقابل ما فرضه الله، یا به تعبیر دیگر سنن شفاهی. عرض کردم چون این شخص در مدینه با اهل سنت آشنا بود، با اهل یهود آشنا بود، عبری هم بلد بود، در میان عبری ها غیر از تورات که در سفر دومش احکام داره، 5 تا سفر داره، غیر از تورات یک کتابی بود که این سنن شفاهی حضرت موسی بود که به لفظ عبری بهش مشنا میگفتن، یا مشنا، ایرانی ها مشنا میگفتن، عربا مشنا، و مشنا به لفظ عبری به معنای المسنا، اینو المسنای تورات میدونستن. نسخه بعدی تورات این بود، سنن شفاهی حضرت موسی. عمر با اون کتاب مخالف بود، اما شرحی داره، چند دفعه عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم. ولذا تا مدتی از نوشتن تدوین سنن مانع بود. اون کتابی که در اول به امیرالمؤمنین نسبت داده شد، اصلا اسم کتاب سننه در مخالفت با اون. مدتی حتی از تابعین ما داریم که اسم بردن، دیگه نمیخواد اسم بردن، که اینا مطابق بودن با این رأی و تدوین سنن نمی کردن با این رأی. یه بحث دیگری کتابت حدیث بود، این رو هم آیون ما به اون نسبت دادن. نه، کتابت حدیث، حدیث ابو سعید خدری عن رسول الله. البته بودن بعدی ها ادهی هم که این من از کتابت می کردن. از این معاصر ما هم این کتاب از اوائل سنت محمدی متأسفانه محمود ابوری نوشته، ایشون هم تمایلش به همینه که کتابت نشه، تمایلش به اینه. چون از کردم اهل سنت معاصر ما ادهیشون تمایل به همون رأی دومی دارن و به اون نسبت دادن که جلو کتابت رو گرفت، چون اون جلو این کارم گرفت، و ادهی رأی به غیرش دارن، مثل همین کتاب، مثل صوفی صالح که نهج البلاغه نوشته، مصطلح علم الحدیث داره، ایشون اصرار داره که نه، صحابه می نوشتن، چون اصرار به نوشتن داره. و از اون بهتر دراسات فی الحدیث نبوی مال مصطفی الاعظمی، انصافا کتاب خوبیه، 3 جلد نوشته، انصافا به شمارش 110 تا از صحابه را اسم، حتی اسم عمر هم اونجا هست، 110 تا از صحابه را اسم، چون بحث این کتاب یه مقدارشو خوندیم و بحث کردیم، لذا عرض میکنم در بحثایی که در شبای 5 شبه بود. علی حالن این کتاب، کتاب خوبیه، دراسات فی الحدیث نبوی، ایشون به شماره 110 نفر رو اسم میبره که اینا کتابت حدیث کردن. و یه توضیحاتی هم اونجا عرض کردیم، حالا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. اما به هر حال اون که قدر متیقنه، بعد از او مقداری از کتابت ها موجود بوده که توضیحاتش هم عرض کردیم، از زمان صحابه هم مقداری کتابت موجود بوده، در بعد از صحابه هم موجود بوده که عمر بن عبدالعزیز دستور میده برین مدینه این نوشته ها رو جمع کنین. اولین کسی که سعی میکنه در دنیای اسلام این نوشته ها جمع بشه عمر بن عبدالعزیز، سال 100. و کرارن عرض کردیم که عمر بن عبدالعزیز نزد عده زیادی از اهل سنت جزو خلفای راشدینه، اصلا فقه داره، یعنی از حاکم نیست، احکام داره، یعنی فقیه، استنباط میکنه، به اصطلاح فقهی داره برای خودش، خودش جداگانه فقهی داره، جزو خلفای راشدینه. به هر حال چون ایشون زود کشته شد یه سال 101، این طرح ایشان عقب موند دیگه، تدریجا موطأ مالک 150 نوشته شد، البته ما اهل بیت داریم که قبلش نوشتن، خیلی قبل از این. به هر حال من اون یک مقدار اون حدیث مانور زیادی دادیم به خاطر اینکه آشنایی شما با قرن اول، یعنی اصولا الان اگر میخواین در کتب اهل سنت در احکام اسلامی در مبدأش بحث بشه، رو قرن اول بحث بکنین، چون خیلی چیزا به همین قرن اول برمیگرده، نوشته ها به همین قرن اول برمیگرده، چه در میان شیعه چه در میان اهل سنت به همین قرن اول برمیگرده. و اینا هم عرض کردیم چند جوره، چند تاش عرض کردیم. این اون مقدار که من رو اون حدیث عبدالله تأکید کردم، مراد جدی ما این بود که یک آشنایی پیدا بکنید با ریشه های تدوین سنن پیغمبر، چون امیرالمومنین گفت سنن باید بنویسیم، اون دومی مخالفت میکرد و اصرار داشت که سنن تدوین نشه. نوشتن مراد نبود، تدوین مراد بود. مثلا سنن صلات چیه، سنن وضو چیه، سنن حج چیه. مثلا فرض کنید الان خب میدونه اهل سنت شاید دیده باشین روز منا که میشه تو همین خیابان شهر عبدالعزیز میان سرشون میتراشن، تو خصوص منا نه، تو روایت ما داره باید تو منا باشه، من با مثال در کشتار یا منا یا مکه باید باشه، اونا میرن جای دیگه، میسم کجا میرن الان کشتارشون اونجا انجام میده. اینا جزء سنن پیغمبره، دقت کردین. این سنن چجوری تدوین شد، این سنن رسول الله چطوری تدوین شد، چجوری معین شد، این یه بحثه. یه بحث دیگری که اون دومی باز مطرح کرد، بعضی ها بودن خیلی حدیث حدثنی میگفت اینقدر حدیث نکنین اشتباه میکنین، ما هم با پیغمبر بودیم اینقدر نگفتن. یک بحثه، از اون بحثش دیگهش عنوانش اکثار من الحدیثه، الاکثار من حدیث رسول الله. دومی از اینم منع کرد، احتمالاً شاد اواخر حیاتش بود، مخصوصا ابو هرره خیلی حدیث هم میگه، اما اون توی مثلا یک سال خورده با پیغمبر این هم حدیث در این یک سال خورده ای کجا از پیغمبر شنیدیم، دقت کردیم. یکی بحث اکثار حدیث عن رسول الله بود، بحث دیگری که در وسط آمد نوشتن بود که نوشتار نشه، اینم داره، اما اصل این نوشتار مال ابو سعید خدریه دیگه. من چون یک مقداری اونجا شرح دادم، هدفم این بود، البته کامل توضیح نشد بدیم چون بحث ما به هر حال روی حدیث معینی بود، اما این خیلی تأثیر گذاره در بخوایم ما در دنیای اهل سنت الان مانور بدیم، این خیلی تأثیر گذاره. چون عرض کردم تا وقتی خلفای راشدین بودن فقها بروز ظهور نداشتن، اگر فقیه هم از صحابه بود، چرا؟ چون خلیفه هم حاکم بود هم فقیه بود، مثلا خلفای راشدین معیارشون این بود، هم سنت رسول الله هم حکم الهی رو میگفتن هم اجرا میکردن. از زمانی که امثال این اموی ها آمدن، خلافت از فقاهت جدا شد، به اصطلاح خودشون ملوکیت شد، پادشاهی شد، دیگه خلافت نیست. چون پادشاهی شد دست فقها باز شد، ولذا یک مقدار زیادی اختلاف ها، مثلا فقهای مدینه، فقهای کوفه، فقهای کذا، بصره اختلاف کردن، میدان فقه باز شد. این باز شدن میدان فقه خیلی کمک کرد، دیگه مقید به سلطان نشدن، مقید به حاکم نشدن، مقید به خلیفه نشدن، دستشون باز شد، بحث های زیادی مطرح شد. از همون زمان صحابه هم بود، یعنی از سالهای 50 تقریبا، حتی خود صحابه اختلاف فتاوای ابن عباس و دیگران مال این اصلا، دست اینها باز شد که بتوانن اختلاف فتوا داشته باشن. لذا هم باز شد در فهم سنن رسول الله، هم باز شد در فتوا. و بعد چون مشکل دیگری پیش آمده بود با اون که حدیث محدود بود، اصلا در قرن اول بحث حدیث و سند مطرح نیست، اشتباه نکنید، در قرن اول بحث حدیث و سند، از نیمه های قرن دوم بحث سند مطرحه. لذا این نحوه اجتهاد ما با اجتهاد قرن اول فرق، اجتهاد قرن اول بیشتر روی افتاء بود، یعنی بیشتر روی این بود که ما این حکم رو در میاریم از بقیه احکام قیاس. قرن اول اجتهاد بیشتر اون بود، الان که ما اجتهاد داریم چیز دیگری غیر از بوده، دقت می‌کنید؟ اینه که آن آمدن گفتن تعریف اصولینه، من عرض کردم این تعریفم درست نیست، چون اصولی که در اون زمان بود غیر از اصولی است که بعد شد. اصلا اینا با هم دیگه فرق میکنه. دقت میکنه من رو اون حدیث قرازم مانور زیادی دادیم به خاطر این جهت بود. به هر حال عرض کردیم در کتب اهل سنت به عده از اهل شیعه تمسک شده به حدیث لا تبع ما لیس عندک. مثلا من دیروز یه توضیحات کافی دارم فکر کنم بحث حدیثی ما دیروز تموم شد. گفتم برای بعضی‌ها چون شیخ انصاری قدس الله سره مطرح کرده لذا حالا ما هم اشاره بکنیم. یکی از احادیثی که ایشون داره همه این از کتاب جامع احادیث در این جهت شبیه کتاب وسائل ابواب البیع در مکاسب در تجارت یا مکاسب ابواب ما یکتسب هستیم بعد ابواب البیعه. باب اول لا بیع الا عن ملک به این معنی. مثلا شیخ داره لا بیع الا فی ما تملک نبوی. این لا تملک لا بیع الا فی ما تملک از اول لالی نعرف شده که فوق العاده ضعیفه. بعدش هم لا طلاق الا فی ما تملکو اینم نورده که عرض کردم از کتاب عبدالله پسر عمرو عاص نقل شده و در همه مصادرشون نیامده. شیخ این رو آورده این از اوالیست و تعجبه که شیخ رحمه الله در رسائل در بحث تعادل و ترجیح به اصطلاح نقل میکنه که روایت اوالی همون مرفوع زراره خیلی ضعیفه. حتی کسی که شأنش قبول خبر مصاحب حدائق طعن فی المؤلف و المؤلف معذالک توجه نشده که اینی که ایشون نقل کردن از این کتاب حوالیست. اون وقت ایشان متعرض روایت مثلا در اینجا یک روایتی از دائم به مناسبت داره که مرحوم شیخ اون زمان ایشان دائم مطرح نبوده. ایشان متعرض روایات به اصطلاح که شدن که به مناسبت ما نحنفی بله متعرض یک توقیعی شدن که از صفار آمده. من خدمتتون عرض کردم تولید علم یا تولید حدیث در میان شیعه چون همونطور که الان بحث سنی ها رو کردم از سال 80 تا حدود 150 80 یه مقدارش در مدینه است از سجاد و امام باقر و امام صادق در مدینه است اما تدوین در کوفه است و این دو تا فقه کوفه و مدینه با هم اختلاف دارن. خیلی معرفت این دو فقه تأثیرگذار در فهم روایات ماست فقه مدینه و فقه کوفه. این وقت از بعد از 150 که بنی عباس به سال رفتن به طرف بغداد تولید علم ما نسبتا کمه. داریم روایاتی از مثلا فرض یونس ابوالحسن یا از حضرت رضا سلام الله اینا تولیداتیست که نسبت به اون دوره قبلی کمه. در دوره قبلی خیلی زیاده و این تولید یعنی تدوین چیزی با حدود 90% یا حالایی که 10% کمتر بیشتر در کوفه بوده. 5-6% در بصره بوده. یه مقدارش در آذربایجان و قم و اینها بوده که خیلی کمه. اینم تاریخ اجمالی تدوین. از بغداد که میاد به اصطلاح تولید ما کمه. کسانی هستن که خدمت از رضا رسیدن یا خدمت موسی بن جعفر رسیدن. حالا اونا بعضی سندشون روشن نیست و بعدها که مکتب قم تأسیس میشه در حدود سالهای 200 زمان از رضا قومی ها عده از بغداد از کوفه میان به قم بعدم از قم و ری و اینها میرن به عراق و تحمل حدیث میکنن. در قم این کار خیلی رواج به تدوین در قم و کار علمی تر هم میشه که اصطلاحا عرض کردیم دو کار میشه، یکی تنقیح احادیث مثل کافی، یکی هم تنقیح کتب و مصادر که اصطلاحا بهش فهرست میگن مثل فهرست ابن ولید و فهرست ابن اولوی و فهرست ابن شیخ صدوق و الی آخری. در فهارس این مصادر رو تنقیح کردن و تدوین کردن. روشن شد؟ در قوم ما تولید علم اون کمه اما همون علم سابق رو خیلی مرتب کردن. الان شما میگه خب بعد از این که مثلا در نجف این کتاب ها کتاب های خوی چاپ شد، همون کتاب ها آمد در قم چاپ کردن با تحقیق حاشیه زدن سند هست، این شبیه این کارم اون زمان شد. اصل کتاب در کوفه بود، لیکن در قم که آمد به این دو نحو اینها تنقیح شد. تدوین ما در قم، تولید ما در قم اینطوری بود که بیشتر به صورت توقیعاته، این مقدار توقیعاتی که ما داریم توسط امام هادیه، توقیعات ما به امام هادی خیلی زیاده، حوزه‌های ما هم قابل الحمدلله. سرش هم اینه که در قالب این توقیعات اسم برده نشده، اینا گفتن مزمره کتب تولی نزد هادی، یالا شرحش باشه جای خودش. خیلی توقیعات فراوانی نسبت به امام هادی هست که در این زمان اون چارچوب های کلی و احکام فقهی خیلی تدوین شد، یعنی اون فقه شیعهی که از امام صادق و باقر بود خیلی مدون شد تدریجا، چون فتحیه هم مشغول تألیف بودن، واقفی هم مشغول تألیف. تمایز ما بین این مذاهب در شیعه هم واضح شد، این خیلی نکته ایست که توجه بهش نشده. توقیعاتی که ما داریم یه مقدارش توقیعاتی است که از امام هادیه، یه مقدارم توقیعاتی است که قومی ها جمع کردن، مثل عبدالله بن جعفر همیری از توقیعات امام هادی جمع کردن، یه مقدار جمع توقیعاتی است که در قم انجام دادن، اینا تولیدات قمه، یه مقدار کمی هم خودشون نوشتن. بعد از امام هادی صلوات الله سلامه علیه نسبت به امام عسکری مهمترین به اصطلاح تولید ما صفار که از اجله اصحابه به امام عسکری، نه امام هادی، امام چون باید به هر دو عسکری میگفتن، چون ساکن محله عسکر بودن، عسکرم مثلا مرحوم صدوق از بعضی مشایخش عسکری، اون عسکری غیر از عسکری ماست. عسکری در اون زمان شهری بود در خوزستان به نام عسکر مکرم، الان اون شهر وجود نداره، حالا شاید به جا شیزیانه نمیدونم. عسکر مکرم شیعه از شهرهای خوزستانه، ادهی از اینه که مثل ابو هلال عسکری که فروغ داره، ادهی از این عسکری ها مال این شهره. امامین و همامین مال محله عسکر در سامران، یک عسکری داریم که مربوط به محله سامران، حالا شاید هم بعضی ها بودن که خیلی مثل قول روزی و وهابی بودن، چون اسم شطر عایشه هم عسکر بود، اسم شطر عایشه هم بر خودشی گذاشته بودن جزء عسکری بگن، علاوه اسم شطر عایشه هم عسکر، شطر یکیشون سوارش بود اونم اسمش عسکر. علاوه یا حالا امامین و همامین ما به محله عسکر، حالا آیا واقعا محله عسکر محله ارتش بوده یا اسم محله بوده؟ ظاهرش که اسم محله هست، شاید هم ارتشی بودن منصوب به اون محله هست، و الا عسکری ها به طور متعارف که بعد داریم قرن سوم چهارم، عسکری ها از شهر عسکر مکرم در خوزستانه، شاید از قرن سوم چهارم پنجم دیگه مزمحل شد، این اسم ما نداریم، کلا نداریم، الانش هم نداریم به اسم عسکر مکرم، ضبط کلمه هم همینطور است که خدمتتون عرض کردم. یکی کتاب هایی است که مرحوم صفار به حضرت عسکری نوشتن، و به نظر من نگاه کنیم، به نظر من یک جایی صدوق که ازش نقل میکنه یه وحیه به خطی علیه السلام اندی و تعبیر میکنه که اصلا این کتاب به خط حضرت پیش منه، کتاب توقیعات. عرض کردم اخیراً در بعض از این مقالات علمی بعضی ها کل توقیعات رو جمع کردم، توقیعات صفار هم در کافی هست، بیشترش در فقیه، در تهذیب و استفسار هم هست، در تهذیب هم هست. این تولیدات علمه، تولیدات علم اینجوریه، دقت کردین چی شد؟ اون تولیدات مال کوفه بود، این تولیدات علم در قم به خطی علیه السلام ایشون میگه پیش من موجوده به خط خود از امام عسکری. حتی در یک مورد مرحوم، چون مرحوم صدوق اسم کلینی رو 6 بار 7 بار برده یا 5 بار، خیلی کم اسم مرحوم کلینی برده، اما یک بار که جلد 3 یا 4 الان تو ذهنم نیست، میگه روا ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی، بعد میگه ولا افتی به هذه الروایه لانه ورد فی توقیع العسکری خلافش، چون مرحوم شیخ صدوق قائل به اخذ به احدث بوده، ایشون اخذ به احدث قبول داره. نمیخواد بگم ابو جعفر روشن شد، نمیخواد بگه کلینی سقه نیست، سقه است، لیکن چون از امام متأخر آمده، از امام عسکری آمده، اون را قبول میکنه. ایشون تصریح میکنه، چند جا تصریح میکنه که اخذ به احدث میکنه. این در نیام جلد 3 یا 4 که روایت رو تصریح میکنه، کلینی نقل کرده، میگه لا افتی به لعنه مخالفون لما روی عن الاسکر ما برده فی توقیع سفار الال عسکری علیه السلام، یعنی توقیع رو بر روایت کلینی هم مقدم میکنه به خاطر توقیع. و توقیع تا زمان شیخ صدوق رضوان الله تعالی متوفای امام عسکری شهادتشون 260، صدوق 381، تا 121 سال بعد، تا 120 سال، 110 سال بعد همون توقیعات به خط ایشان در قم موجود بوده.
تا
حسن علی یعنی امام عسکری. البته گاهی اوقات هم میگن ابی محمد، ابی محمد هم این امام عسکری، چون اگر مرادشون امام هادی باشه ابی الحسن میگن، ابی الحسن العسکری، ابی محمد العسکری. ابو محمد العسکری امام عسکریه، ابی علی ابی الحسن العسکری مراد امام هادی. من الفاظ میگم چون خیلی وقتا اشتباه شده در تاریخ ملتفت نشدن. بعد از این هم ما توقیعات بقیت الله رو داریم که از همشون معروف تر به یک معنای توقیع همین عمل حوادث الواقعه، تولید علم ما در قوم آخرین مرتبهش به بقیت الله. این توقیع رو مرحوم کلی نقل کرده از شخصی نام اسحاق بن یعقوب که شناخته نیست، چون محمد بن یعقوب کلی نیست، محمد خیال که این برادرشی نه روشن نیست. اصولا این شخص تون جایی که من در کتاب بهار در شرح حال امام عسکری و امام هادی و اینا دیدم، یک روایت دیگه ازش دیدم از اسحاق بن یعقوب. از اسحاق بن یعقوب من هنوز روایت سومی ندیدم، یکی این توقیعه، یکم یه روایت من در جلد چند بهار در شرح حال امام عسکری و امام هادی، اونم اسحاق بن یعقوب توش هست. علی حاله تصور کردن ایشون مثلا برادر محمد، نمیدونیم، خبر نداریم، هیچ دلیل واضحی بر این روشن نیست. و مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه این رو از ایشون میاره. آقایان اشکال کردن که این توقیع چرا در کافی نیامده با اینکه اسم محمد بن یعقوب کلینی. من عرض کردم مرحوم کلینی در کافی راجع به بقیت الله دو باب داره، مولد الحجه و تسمیت و من رعا، توقیعات حضرت رو نداره. بدت کردن شما هم بگم چون رسال رحمه داشته نه این تا موجود بوده، ابن طاووس ازش نقل میکنه، ابن طاووس از رسال هم به نظر بعد از ابن طاووس یا شهید اول جد، شهید اول جد پدر، شهید اول کیه، اونم از رسال ائمه نقل میکنه. یعنی سال 900-800 هم یکی دیگه دیدم که از رسال ائمه کلی نقل میکنه، تو ذهنم اسمش نیست. اما سیدم طاووس هم اصلا همین نامه ای که در نهج البلاغه آمده، من کتابی الالحسن علیه السلام من الوارد الفان المغرب للزمان، این سیدم طاووس تو کشف المحجه با سند نقل میکنه، از رسال ائمه نقل، این رو با از کتاب کلینی نقل میکنه، رسال ائمه کلینی. علی حال این اشکال، چون خیلی اشکالی زمانه دی از معاصرین چسبیدن بهش که چرا در کتاب کافی نیامده، اصلا کافی باب توقیعات نداره. صدوق تو کمال الدین داره، شیخ طوسی تو غیبت داره، کتابهایی که در غیبت نوشته شده بابی در توقیعات حضرت دارن. دقت فرمودید؟
توقیعات که آورده صفار، پس چرا آورده توقیع آورده؟
نه بال امام زمان نه آورده، راجع به امام زمان دو باب داره، مولد حجه تسمیت من را.
چرا توقیع
عباس نه؟ اون چون رسول احمد داشته
صفار هم اونجا
بوده. خب دیگه حالا ایشون این آورده. البته این توقیع صفار هم نسخش مختلفه، من فقط یه شرح کلی دارم الان میدن، یه ریزه کاری ها رو بگذاریم خود مراجعه کن، من الان در ریزه کاری ها نمیخوام وارد بشم. و مهمترین توقیعی که ما از امام زمان داریم توقیعات همیریه، چون اون توقیع حدود یک صفحه خورده ای، اون توقیع عمل حوادث الواقع. و این که اون توقیع معتبریانه عرض کردم، مثل آقای خویی چاپ کردن که توقیع معتبر نیست، ما بودیم درسیشون تون تو بحث لاتفقی متعرض توقیع شدن، یک هفته ایشون به لاتفقی خونده تموم شد. علی حال به نظر مسافه روز این وقت خدا رحمتش من رو آسواقر حکیم بود، اونم اشکال کرد، چون تو درس آقای خویی کسی اشکال نمی کرد، آسواقر من دو سه مرتبه اشکال کرد که خب ایشون به احسان من رو حکیم چیزی نگفت. علای حال اون توقیه مبارک رو ایشون اشکال دارن، همین اسحاق ابن یعقوب که توصیق نشده. ما راجع به توقیعات و اون کسی که نامه نوشته والا توصیق میخواد یا نمیخواد جداگانه بحث کردیم، الان وارد اون بحثا نمیشم چون جای اون بحث اینجا الان نیست. به هر حال انصافاً غیر از این که مثل محمد ابن یعقوب این توقیعه نقل میکنه، حالا ما احتمال میدیم امثال اسحاق ابن یعقوب حتی شاید اسم رمزی باشه، بحث دنبالش نگردین کجا از کجا نیست، چون این در زمانی است که حضرت در تقیه بودن، در غیبت سغراسیه مرحوم کنه، در غیبت سغرا بوده، دستگاه به شدت دنبال این بود که رد پای از حضرت پیدا بکنه، بگه برای آقای دیگه اسمش اسحاق ابن یعقوب، ممکن بود دیگه آقای اسم دیگری داره، اسمش عوض کرده، اسم دیگری مرحوم دقت میکنم. این از ابداعات این حدیث ها تاثیره که اون قسمت هایی که من لذا تو تسمیت من را اسمان کاملا مجهوله، احتمال داریم که کلینی اسما را عوض کرده اصلا، چون اگه ثابت میشد پیش سلطه چه این شخصی خدمت از داده رسیده، دو سه نفرشون رو به زور میبردن تیکه پاره میکردن تا راه را پیدا کنن. ولذا احتمالی که من دادم که شاید بعضی از این اسما فقط کردیم اسم حقیقی نباشه، اصلا اسم رمزی باشه، که اگه ایشون گفتم آقا یه مرد اومد پیش من گفت من اسحاق ابن یعقوب این نقل کرد، حالا اون کیه؟ الله اعلم، میتونست از این راه فرار کنه. حالا به هر حال چون این از مطالبی است که من احتمالش دادم، جای دیگه هم نیست، خودم مسئولش هستم، از مشایخ شنیدم نه از جای دیگه. حالا آیه حاله اسحاق ابن یعقوب انصافا توقیع خیلی سنگینه، انصافا این توقیع مبارک انصافا خیلی توقیع سنگینه، مطالبش رو الفاظ. البته شاید اگر رسال ائمه کلینی پیدا بشه سوالها پیدا بشه، سوالها تو این توقیع نیامده، فقط جواب اومده.
امکانش هست؟
بله امکانش زیاد، خیلی زیاد، من تو قلب گوشه پیدا میشه. حالا چون اینقدر ما در این کتابخانه‌های معتبر دنیا کتاب‌های داریم که اول و آخر نداره، اینا رو اصلا یه سالن خاصی گذاشتن، نمیتونن تشخیص بدن اول و آخر نداره. ممکنه رسال ائمه پیدا میشه، کسی گفت در اصفهان میدم در 200 سال 150 سال قبل به نسخه ازش بودم، من یادم رفت خصوصیتش، تا سالهای 700 800 900 من سراغش دارم، سری اتوبوس که صریح نقل میکنه، امکانش هست که پیدا بشه. چرا علایه حال احتمال داره که سوال بیاد، ولی زایی که از اشکالات اینه که عمل حوادث الواقع روشن نیست سوال از چی اصلا، این ابهام هست. چرا این ابهام در روایت هست، ما الان باید عقصی به جواب بکنیم. از این توقیع معروفتر و مهمتر توقیعات همیری و بقیت الله، اون خیلی مفصله به نظرم 18 سال که 15 سال. حالا توقیعات همیری صدوق نیاورد، خیلی عجیبه چون بنده همه طرف ها رو میگم، چون بعضی اصلا فقط مثبت رو میگم، منفی رو نیمان منفیش هم میگم. مرحوم صدوق در کمال الدین توقیعات همیری نیاورده. عرض کردیم ما همیری دو نفر داریم که هر دو از اجله اصحاب ما هستن، پدر داریم که اسمش عبدالله بن جعفر همیری که مرد فوق العاده بزرگواریه، فوق العاده جلال، ایشون صاحب کتاب قرب الاسناده، قرب الاسناد مال ایشونه، عبدالله بن جعفر همیری، و ایشون توقیعات امام هادی رو هم جمع کرده. این عبدالله بن جعفر، یکی محمد پسر ایشون محمد ابن عبدالله، این استاد کلینی است، استاد کلینی اینه پسر نه پدر، صاحب توقیات هم اینه، پس قرب الاسناد مال پدره و توقیات مال پسره، اشتباه نشه. نجاشی نوشته که ایشان در سال 290 خورده اندی نیف اندی خورده وارد کوفه شد. این خیلی عبارت عجیبه، سم امن و شیوخ اصحابنا و اکثر، با این که روایات همیری مال کوفه است، این همون نکته بود که من عرض کردم، یعنی همیری روایات کوفه رو اینقدر زیبا تنقیح کرده بود که خود اهل کوفه روایات خودشون از ایشون گرفتن. سم امن و اهلها و اکثر و اکثر هم داره، زیادم گرفته، اینقدر این شخص عظمت داره که حدیث کوفه رو برده کوفه. بلا از قوم برده کوفه، اهل کوفه حدیث اون خودشونو خود از بس این تنقیح کرده دولتی نقل کرده سمع منها اهلها، نگاه کنه باطن جوشیر و اکثر و اکثر هم داره زیاد نوشتن. البته الان متعارف ما اینه که اندی رو مثلا 3 سال 4 سال، لکن در رساله ابو غالب زهرایی نوشته 297 اندی نیست، زمان کلینیه، ایشون 297. حالا چرا نجاشی میشه نیف نمیدونم، الان تو رساله ابو غالب تعیین شده ایشون سال 297 وارد کوفه میشه. فسم امنها اهلها و اکثرو، این مال پدره، پسر استاد کلینیه، زیاد در کافی داره، محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله همین همیاری پسره. متاسفانه مرحوم صدوق در این توقیعات این طوریه توصیف شده که سوال آمده جوابم ما بین سواله، یعنی جواب آخر نامه نیامده، یک سوال که آمده سوال بعدی ما بینشون جوابه. این رو ابن غزالی دیده، یعنی 100 سال بعدش دیده ایشان. مهمترین نکته در وساقت این نسخه توقیع کلام ابن غزالی، ابن غزالی این توقیعات رو خودش دیده، در بغداد دیده این توقیعاتی که در قم تولید شده، این آخرین تولیدات ما در قم هست. من گفتم حالا که ما به حدیث بخونیم یه مقدار فواید تاریخی رو هم بگیم که روشن بشه، این آخرین توقیعات ما در قم اینه، یعنی آخرینش مال بقیت اللهه و از همش هم مهمتر همین توقیعات بقیت اللهه. بعضی از احکامی هم که الان هست اینه که بر قبر امام نوش مقدم شد، الان فعلا به سند روشن تو این توقیع آمده. بعضی گفتن مراد امام جماعت، نه تصریح میکنه که میرم مشاهد مشرفه و قبر امام، امام فقط امام لا یقدم علیه، البته لا یقدم علیه هم داریم، اگه در مشهد دقت کرده باشین سعی میکنن جلوتر مقام بالا سر جلوتر نماز، لیکن تو اون روایت داره لا یصاب و لا یحاز، نه لا یقدم علیه ولا یحاز، محازیش هم نمیشه خون. اینه من میخواستم، چون الان در حرم سید الشهدا اینطوره، قبر شریف که هست به خط مستقیم محازی قبر نماز میخونن، اونم اشکال داره. میخواستم بگم این تو توقیعات مرحوم همیریه. البته این رو ما در روایت امام صادق و نحوه اشاره دیگه شرحی داره، من نمیخوام وارد فقه بشم، اشاره مانندی داریم، اما اونی که صریحه اینه اصلا لا یحاز و لا یصاب و لا یحاز، نه مقدم میشه نه مساوی میشه. اینی که الان در کربلا متاسفانه تا امام جماعت میسته مساوی با قبر، اینم اشکال داره، نه مقدم بر قبر نه مساوی با قبر، بعد از قبر باید باشه. در مشهد این اواخر که من گاهی مشرفی اون مدرسه ها محروم شدیم، این اواخر مراعات میکنن، عده مراعات میکنن، حتی مساوی هم نباشن، عقبتر یک مقداری. این در این توقیع مبارک این آمده که حتی مساوی و محاذی هم نباشه، نه فقط مقدم نباشه، مساوی و محاذی هم نباشه. علی حال در این توقیعاتی که ما الان ببینید، اون حدیثی رو که دیروز خوندیم و من کتاب آخر من محمد ابن عبدالله الهمیری الی صاحب زمان، روشن شد؟ فی جواب مسائلی التي سألها عنها و سأله عن لبعض اخواننا، یه سؤالی میکنه، آخر اون سؤال همین بود که دیروز خوندیم، حالا چون من دیروز سریع خونده چون دیده مرحوم شیخ داره، در آخر اون سؤال داره فعجاب جواب امام. عرض کردم توقیعات رو توصیف کردم که سوالات بوده ما بین سوالات جواب بوده، فعجاب از زیعت و لا یجوز ابتیاؤها الا من مالکها او به امرهی او رزن من. همین اگه شیخ نورد کافی بود در جواز، در جواز فضولی دیگه اگر بحث نماز بکنه، این آخرین کلام از آخرین امامه. روشن شد؟ چون در بحث فضولی روایت صریح نبود، صدوق هم مثلا متعرض بحث فضولی نشدم، چون بعدشون ادعای اجماع میخواد بکنه، من زمینه‌هاش اینجا بگم، لیکن و این سرش اینه که صدوق توقیعات همیری نیورده. اگر صدوق توقیعات همیری رو برده بود روشن شد تاریخ، این حل مشکل میکنه دیگه، الان بحث نمیخواد. من دیروز یه جوری گفتم که بحث نمیخواد، حالا امروزم اینو گفتم، فردا ان شاء الله کمی دیگه از روا اگر مایل بودین بکنیم، ولی به نظر ما دیگه مطلب تمام شد، دیگه واضح شد. فعجاب وقتی حضرت بقیت الله ارواحنا فلاح جواب فرمودن هم تو توقیات همیاری دیگه، ببینید لا یجوز ابتیاها الا من مالکها من مالکها او به امرهی او به رزمه، رزمه فضولیه دیگه، یا مالک باشه یا معزون باشه یا راضی بشه. صلی الله علی محمد. نمیدونم چرا نیورده علتش
چیه؟
اون که جای بحث نداره،
آره نمیدونم،
هم راضی باشه رضا هم اصطلاح هم هست، اگر ابراز رضا قبل از عقد باشه اذنه، ابراز رضا بعد از عقد باشه رضاست. اصطلاحشون اینه، یشترط الاذن یعنی رضا ابرازش قبل از عقد باشه، اصطلاحا به امرهی یعنی اذن، اصطلاحا چون مهم ابراز رضاست، رضای با ابراز رضا اگر قبل از یک عملی باشه میگن یشترط اذنه، یعنی اگر بعدم گفت کافی نیست، باید اذن باشه.
تو توقیات شما همه رو معتبر؟
به نظر من توقیات معتبره، بعد جا چی کمی ابهام داره باید شرح داره.
افتیا خود قرارداد نیست یا تملک؟
حالا فرمودید زمان خلیفه دوم اکثار و روایه ممنون شد، یعنی صرف نقل شفاهی ممنون نبود؟
نه گفت زیاد نقل نکنه اشتباه میکنه، مثلا همین محمود ابوریه تمایلش بیشتر به کلامی است که از زبیر نقل شده که عبدالله و پدرش گفت آقا این همه دارن نقل از پیغمبر، خب تو که پسر عمه پیغمبر هستی چرا نقل نمی‌کنی؟ خب سمعت رسول الله من کذب علی فلیت اول متعمدن میگه نقل، من میترسم دروغ بشه بعضی دقت کنید، اکثار که شد ممکن لابلاش دروغ بیاد، این من کذب علی متعمدن نیست، متعمدن توی روایت نیست.